استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در جریان برنامه با همکارم ستار فرو خواهید بود، اما در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان گزارش های را رد می کند که گویا بعد از تسلط آنها به قدرت در ماه اخیر حدود 100 نفر از کارمندان و نظامیان حکومت سابق کشته شدند. وزارت داخله طالبان می گوید که بعد از اعلان عفو کسی کشته نشده و واقعات اندکی که صورت گرفته نیز ناشی از دشمنی های شخصی بوده و زیر تحقیق قرار دارد. گزارش ها می گویند که ملل متحد ادعاهای موثقی را درباره این قتل ها به دست آورده است، اما طالبان می گویند که ملل متحد باید به معلومات حلقات به گفته آنها مغرض استناد نکند و از واقعیت در صحنه خود را آگاه سازد. پاکستان میگوید برای افزایش تسهیل رفت و آمد در نقاط عبوری سرحدات روی ایجاد یک مکانیزم هماهنگی به سطح ملی با طالبان توافق شده است. جزئیات بیشتری داده نشده است. اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان می افزاید که این توافق در دیدار اخیر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان از کابل صورت گرفته است. آقای یوسف روزهای شنبه و یک شنبه در کابل بود و با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی ملاقات‌های جداگانه داشت. اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان می‌افزاید که هیئت به رهبری آقای یوسف در کابل درباره مبادله اموال تجارتی نیز صحبت کرده است. پاکستان از ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغانستان اطمینان می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه از طالبان خواست که مارک فریچرز انجینیر و قراردادی آمریکایی را از بند رها کنند. فریچرز نظامی سابق آمریکا دو سال قبل در افغانستان ربوده شد و گمان می‌رود که نزد شبکه حقانی اسیر است. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفت که تهدید مسئولیت آمریکایی‌ها یا غیر نظامیان بیگناه همواره غیر پذیرفتنی است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلانه است. آقای بایدن در این اعلامیه گفته که طالبان پیش از آن که انتظار داشته باشند که در مورد آرزویشان برای مشروعیت غور صورت گیرد، باید فوراً مارک فریشرز را رها کنند. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا گفته که در هر دیدار با طالبان در مورد رهایی فریشرز صحبت شده و رهایی او از اولویت‌های اساسی آمریکا است. امارات متحده عربی میگوید که یک راکت حوثی‌های یمن را رهگیری کرده و از بین برده است. وزارت دفاع امارات امروز دوشنبه گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کرده است. این در حال است که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده است. او گفته که با وجود این رویداد به سفرش ادامه می‌دهد. یک سخنگوی شورشان حوثی یمن گفته که این گروه ظرف چند ساعت جزئیات از عملیات نظامی جدید خود در امارات متحده عربی را ارائه خواهد کرد، اما توضیح بیشتر نداده است. امارات متحده عربی هفته گذشته نیز گفت که دو راکت بالستیک حوثی ها را که بالای ابوظبی پایتخت این کشور پرتاب شده بود رهگیری کرد و از بین برده است. امارات متحده عربی شامل ائتلاف نظامی کشورهای عربی است که به رهبری عربستان سعودی در مقابل حوثی ها می جنگند. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را داریم که در آن تأثیرات سفر اخیر مشاور امنیتی ملی پاکستان به افغانستان روی سیاست دو کشور و رابط دو کشور را بررسی میکنیم. مهمانان برنامه اند انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، و یحیی چاووش، کارشناس مسائل سیاسی. و اکنون هم با همکارم ستاره فرو باشین.
آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد بار دیگر روی نیاز برای کمک فوری با مردم افغانستان تاکید کرده
و گفته او اگر اقدام سریع روی دست گرفته نشود، مردم میمیرند و ناخواسته دهشت افغانی تقویت می‌یابد.
انتظار می رود پارلمان اروپا فردا نشست را درباره وضعیت زنان افغان میزبانی کند.
هدف است که از زنان افغان بشنوند و ای که چگونه اعضای اتحادیه اروپا و یا جامعه اروپا میتونه به زنان افغان کمک کنه.
موعد قرارداد در زمینه کمک سازمان صحی جهان با شفاخانه افغان ژاپن فردا به پایان میرسد. رئیس شفاخانه نگران است.
به خاطرش که تعال توب ختم میشه، تعال ما معلومات ندارم، امره ما ارتباط میدم گرفته که این فرهادات باز تمدید میشه یا نمیشه.
و امارات متحده عربی راکت حوثی های یمن را رهگیری کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. آنتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد بار دیگر درباره وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و روی نیاز برای فراهم کردن کمک فوری به مردم این کشور تاکید کرده است. در این حال در نشست میان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما و نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل روی کمک به افغانهای نیازمند بحث شده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در حال از همپاشی اقتصادی بوده و برای نجات از این وضعیت هر چه زودتر پول نقد به این کشور فرستاده شود. او شام دیروز در پیام تویترش هشدار داد که زمان خیلی مهم است. با گفته او اگر اقدام سریع روی دست گرفته نشود، مردم میمیرند و ناخواسته دهشت افغانی تقویت می‌یابد. سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که 23 میلیون افغان به قحطی روبرو بوده و نیاز به کمک‌های فوری دارند. سازمان ملل متحد از چند هفته به این سو میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده و در آنجا از طریق بانک بین المللی افغانستان به نهادهای مختلف خود تقسیم کرده تا کمک ها را در چوکات برنامه هایش به مردم نیازمند برساند. از جمع آنها یکی هم اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف است. این اداره سازمان ملل متحد در برخی از ولایات برنامه های کمکی، تیم های خدمات صحی سیار و برنامه های توزیع پول نقد را آغاز کرده است. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اکثر مؤسسات امدادرسانی شعبهاتشان را در افغانستان بستند و یا فعالیت خود را بیرون از افغانستان اثر گرفتند. به این ترتیب روند کمک‌های بشری در افغانستان شکننده شد. اکنون پس از یک وقفه طولانی دیروز ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نشست هماهنگ کننده ای را در کابل برگزار کردند. دکتر رمزی الاکبروف معاون نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در حساب تویترش نوشته که با نماینده اتحادیه اروپا در کابل توافق کردند که برای تکمیل نیازمندی های بشری و اساسی در افغانستان روند تطبیق برنامه های تمویل کننده اتحادیه اروپا را بیشتر از این تسریع بخشند. در این نشست رمزی الاکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، آرنولد پاول نماینده اتحادیه اروپا و نمایندگان برنامه مواد غذایی سازمان صحی جهان یونیسف، UNDP، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و سازمان مهاجرت بین‌المللی شرکت داشتند. او گفت در اولین نشست در داخل افغانستان در خصوص موانع اجرای پروژه ها، نوحه کمک رسانی مؤثر و پایدار در این کشور بس و تبادل نظر کردن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
انتظار می رود در نشست به میزبانی پارلمان اروپا فردا سه شنبه و پس فردا چهار شنبه درباره وضعیت زنان افغان بحث شود. این نشست تحت عنوان روزهای زن افغان با اشتراک نمایندگان زنان در پارلمان اروپا، ملل متحد، نمایندگان نهادها و سازمانهای بین المللی دیگر و شماری از زنان افغان برگزار می شود. مقیم نایب در این باره جزئیات بیشتر دارد.
پارلمان اتحادیه اروپا در صفحه انترنتی خود ضمن نشر این خبر گفته که اتحادیه اروپا در این نشست به وضعیت نگران کننده زنان افغان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازد. حبیبه سرابی عضو تیم پیشین مذاکره کننده صلح و زن فعال افغان یکی از اشتراک کنندگان این نشست است. او میگوید این نشست اصلا به خاطر 11 زن افغان نامزد برای جایزه سخاروف اتحادیه اروپا برگزار می شود. اما این جایزه به یک شهروند روسیه داده شده است. خانم سرابی گفت اکنون اتحادیه اروپا برای قدردانی از زنان افغان این نشست را برگزار کرده است.
کسانی که در این مجلس دعوت شدن تا 11 نفر هستند که برای جایزه سخاروف کاندید شده بودند. در پهلوی از او بعضی اعضای پارلمان مثل خانم کوفی، مثل خانم ناهید فرید هم دعوت کردند و هدف ایست که از زنان افغان بشنوند و ای که چگونه اعضای اتحادیه اروپا و یا جامعه اروپا میتونه به زنان افغان کمک کنه.
او همچنان افزود که اتحادیه اروپا به این ترتیب میخواهد که همبستگی خود را با زنان افغان اعلام کند. اتحادیه اروپا در خبرنامه خود نوشته که این نشست توسط روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجلینا جولی فرستاده ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران و اورزالا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سازماندهی شده است. آمنه محمد معاون انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در این نشست پیام ثبت شده اش را می فرستد. در پایان نشست خانم آریانا سعید آهنگ زن از سرزمین آتش را می سراید. این در حال است که زنان افغان از کار منع شده، اجازه سفر دور را بدون محرم ندارند و به دختران بالاتر از صنوف ششم در برخی ولایت افغانستان اجازه داده نمی شود که به مکتب بروند.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 21 12 32 31. شماره را تکرار میکنم 00 42 21 12 32 31.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از طالبان خواست که مارک فریریچس انجینیر و قراردادی آمریکایی را از بند رها کنند. بر اساس بیانیه قصر سفید آقای بایدن گفته است که طالبان پیش از آن که انتظار داشته باشند که در مورد آرزویشان برای مشروعیت غور صورت گیرد باید فوراً فریریچس را رها کنند. این نظامی پیشین آمریکایی 2 سال پیش در افغانستان را بوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر است. طالبان در این مورد تازه چیز نگفتند. قصر سفید در بیانیه دیروز گفت تهدید مسئولیت امریکایی ها یا هر غیر نظامی بیگناه همواره غیر پذیرفتنی است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلانه است. هارلین کاکورا خواهر مارک فریریچس در بیانیه از رئیس جمهور بایدن سپاسگزاری کرده و گفته که می خواهند برادرش به خانه باز گردد. کاکورا افزوده است می دانند گزینه های پیش روی رئیس جمهور است و امیدوارند که بازگشت مسئول او شخصاً به جو بایدن در اولویت قرار گیرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که در هر دیدار با طالبان در مورد رهایی فریریچس صحبت شده و رهایی او از اولویت های اساسی ایالات متحده است. این وزارت قبلا برای اطلاع دهی درباره محل بود و باش فریریچس و پاول اووربی یک شهروند دیگر آمریکا تا 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. اووربی در سال 2014 در ولایت خوست ناپدید شد.
رادیو آزادی
رئیس شفاخانه افغان ژاپن ابراز امیدواری کرده که سازمان صحی جهان WHO قرارداد کمک خود با این شفاخانه را تمدید کند. موعد این قرارداد فردا به پایان می رسد و رئیس شفاخانه نگران است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سلمی رشتینی رئیس شفاخانه افغان ژاپن می گوید امیدوار است که سازمان صحی جهان قرارداد کمک تجهیزات و پرداخت معاشات پرسنل صحی این شفاخانه را تمدید کند. او که دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد افزود آنها نگران تمدید قرارداد WHO هستند.
به خاطرش که تعالی توب ختم میشه تعالی ما معلومات ندارم امره ما ارتباطم دارم گرفته که اینهی قرارداد باز تمدید میشه یا نمیشه یا دیگه ارگان اینهی سپورت میکنه یا نمیکنه.
رئیس شفاخانه افغان ژاپن میگوید از اول ماه فوریه قرارداد آنها ختم می شود. دکتر رشتینی در ادامه صحبت خود افزود بیم از آن دارند که مبادا بین دو قرارداد وقفه به میان آید. در آن صورت به گفته او مشکلاتشان افزایش خواهد یافت. او همچنان نگرانی خود را در رابطه با افزایش موارد ویروس کرونا در روزهای اخیر ابراز کرد. دکتر رشتینی افزود که تا دو هفته پیش 40 مریض در بستر داشتند و اما اکنون این تعداد به 67 تا 70 بیمار رسیده است. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه طالبان دیروز یکشنبه از جمله 433 نمونه‌ای که برای آزمایش گرفته شده بود 120 واقعه مثبت ثبت شده و یک تن در اثر مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. در ضمن از ماه آگست پارسال تا کنون نزدیک به 13,000 واقعه مثبت ثبت شده و 622 مورد فوتی وجود داشته. بر اساس آمار رسمی از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از 161,000 واقعه مثبت ثبت گردیده که از جمع آنها حدود 7,500 تن جان باختند. اما متخصصان میگویند که این رقم نسبت به ارقام واقعی مبتلایان و فوتیات خیلی کم است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امارات متحده عربی میگوید که یک راکت بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن را رهگیری و از بین برده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی امروز گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کردند. این در حال است که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده. او گفته است که با وجود این رویداد سفرش را ادامه می دهد. یک سخنگوی نظامی حوثی ها در توییتر نوشته است که این گروه ظرف چند ساعت جزئیاتی از عملیات نظامیشان در امارات متحده عربی را منتشر خواهد کرد. اما او توضیح بیشتر نداده. امارات متحده عربی یک هفته پیش گفته بود که دو راکت بالستیک حوثی ها را که بالای ابوظبی پایتخت این کشور پرتاب شده بود رهگیری و از بین برده است. امارات متحده عربی شامل ائتلاف نظامی کشورهای عربی و رهبری عربستان سعودی است که با حوثی ها می جنگد. این جنگ هفت ساله تا کنون 10,000 کشته بر جای گذاشته و یمن را در آستانه قحطی قرار داده است. رئیس جمهور اسرائیل در سفر به ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی درباره روابط دو جانبه و مسائل امنیتی گفتگو کرد. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که آقای هرزوگ شب را در ابوظبی گذراند. امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری ایالات متحده در سال 2020 موافقتنامه را به منظور عادی‌سازی روابط با اسرائیل امضا کردند. سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا لحظه بعد همکارم با شما خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلام، من حسیبه ارتکپال هستم. مسئولان اداره ملی تنظیم آب در حکومت پیشین میگویند که پس از آغاز حاکمیت طالبان، کار اعمار و بازسازی 16 بند بزرگ آب افغانستان متوقف شده است. مسئولان اداره ملی تنظیم آب در حکومت پیشین میگویند که پیش از سقوط نظام جمهوری و پیش از 15 آگست از میان 16 بند بزرگ آب کار 3 بند آن به گونه کامل به پایان رسیده است و در حدود 85% از کار 13 بند بزرگ دیگر تکمیل شده است. مسئولان پیشین این اداره میگویند که هرگاه کار این پروژه ها برای مهار آب ها تکمیل شود و نیز این بندها به بهره برداری سپرده شوند، افغانستان افزون بر آب و برق در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز خودکفا خواهد شد. اما وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که بر بنیاد پلان 5 ساله این وزارت کار پروژه‌های نیمه تمام و کار بندهای آب در این مدت تکمیل خواهد شد. همکارم در این گزارش به وضعیت، پیشرفت‌ها و چالش‌های فراراه آب افغانستان پرداخته است.
آبهای افغانستان عامل خودکفایی اقتصادی و بخش مهم سیاستش با کشورهای همسایه. مسئولان پیشین اداره ملی امور تنظیم آب افغانستان میگویند در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر نیاز به مهار کردن آبهاست. به باور آنان آبهای افغانستان میتواند اقتصاد در حال رکود این کشور را به پا ایستاد کند. نظام الدین خپلواک سخنگوی پیشین این اداره بر رادیو آزادی گفت که قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان صدها پروژه در بخش مدیریت و مهار کردن آبها در ولایت‌های مختلف در حال تطبیق بوده و به گونه مجموعی کار 16 بند بزرگ نزدیک به تکمیل شدن بود.
در زمان جمهوریت کار بالای 16 بند بزرگ جریان داشت که از این میان کار بند کمال خان تکمیل شد، کار بندهای شورابک و شاوهروز 100% تکمیل شده بود و در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شد و کار ساخت و ساز بخش بندها بین 80-85% تکمیل شده بود. به همین گونه اداره ملی تنظیم امور آب با اساس پلان 5 ساله خود کار ساخت و ساز 82 بند دیگر را نیز آغاز می کند.
آقای خپلواک می گوید که برای ساخت این 16 بند بزرگ تا 1 میلیارد دلار آمریکایی هزینه شده است. بر اساس معلومات آنان قرارداد ساخت 44 بند دیگر نیز امضا شده بود که حدود 650 میلیون دلار هزینه برمی داشت که به اضافه بانک توسعه آسیایی شماره دیگر از اداره های کمک کننده آماده بودند تا این مبلغ را پرداخت کنند. آقای خپلواک گفت که در زمان حکومت جمهوریت مشکل بزرگ در برابر تطبیق پروژه های مدیریت آبها از سوی اداره ملی امور تنظیم آب نبود امنیت و مخالفت همسایه های افغانستان بود. حالا سرنوشت این پروژه های نیمه تمام چه می شود؟ آیا حکومت طالبان این پروژه ها را عملی می کند یا نه؟ اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تعهد دارند که تمام این پروژه های نیمه کاره را تکمیل و برای دیزاین و ساخت بندهای دیگر هم کار می کنند.
ما بندهای دیگر را هم انشاءالله می سازیم. بندهایی که کارهایشان نیمه تمام باقی مانده است، نخست کار بالای این بندها آغاز می شود. بعدم بندهای دیگر را می سازیم. در پلان 5 ساله تقریبا 82 بند دیگر در نظر گرفته شده است که از این میان 42 بندی آن دیزاین و سروی شده است. نخست همین بندها را تکمیل می کنیم.
آقای نصرت می گوید که تا حال برای ساخت و ساز این بندها حکومت کنم بودی جای ویژه ای را مشخص نکرده است. اما در سال جدید ریاست الوزراء برای وزارت انرژی و آب بودجه مشخص و منظور خواهد کرد. بند کمال خان در حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. با فعال شدن توربین این بند در اوایل ماه دلو سال گذشته جریان آب بالای ایران قطع شد و در نتیجه ایالت‌های سیستان و بلوچستان ایران با کمبود آب روبرو شدند. تا جایی که این مسئله واکنش تند مقام های ایرانی را به همراه شد. اما به تازگی چند روز قبل به تاریخ 28 جدی رسانه های ایرانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که آب بند کمال خان دوباره به ایران وارد شده است، چیزی که واکنش تند افغان ها و مقام های دولت پیشین افغانستان را به همراه شد. اما مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خبر آزادسازی آب کمال خان به ایران را رد کردند و گفتند که پس از تقاضای مکرر دهقانان در ولایت نیمروز آب این بند را برای آبیاری زمین ها جاری کردند. افغانستان و ایران در ماه هوت سال 1351 خورشیدی مائده حقوقی آب هرمند را امضا کردند که به اساس این مائده افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب را از دریای هلمند به ایران بدهد. تنش ها بر سر آب از چندین دهه میان افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان وجود داشته و تا هنوز حل نشده است. نظیم سمون متخصص بخش حقوقی ریاست امور تنظیم آب در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت که مسئله حل نشده بر سر آب با پاکستان به دلیل مسئله جنجال برانگیز خط دیورند است، اما با ایران نخست به دلیل نبود زیربناها برای مدیریت آبها بود که با گفته او با تکمیل شدن بند کمال خان این آب مهار شده و مشکل به گونه قانونی حل شده است. او اما میگوید که در حال حاضر مشکل سیاسی شده است، اما طالبان جنجال بر سر آب با این دو کشور همسایه را حل خواهد کرد. مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که میخواهند با در نظر گرفتن منافع ملی کشور مشکل موجود را از راه تفاهم حل کنند، اما در مورد جزئیات این تفاهم چیزی نمیگویند. اما آقای سمون در این مورد میگوید
از نظر ما در کوتاه مدت طالبان نمیتواند که با کشورهای همسایه در مورد آب وارد مذاکره شود. طالبان آسیب پذیری خود داره و تا زمانی که حکومتی از جهت رسمیت شناخته نشه نمیتوانند که از یک موقف خوب و بلند وارد مذاکره در مورد آب شود.
با اساس گزارش ها از میان 4 حوزه دریایی در امتداد سرحد با کشورهای همسایه تنها زمینه برای ساخت بند کمال خان مساعد شده و آب این حوزه مهار گردیده است، اما برای 3 حوزه دریایی باقی مانده تا حال کنم بند زیربنایی ساخته نشده است که بتواند جلوی میلیون ها متر مکعب آب را که به گونه رایگان به دیگر کشورها میریزد را بگیرد. کشورهای منطقه از این آب رایگان افغانستان با سطح بالایان در بخش اقتصاد و زراعت استفاده میکنند که مثال آشکار آن آب دریای آموز که زمین های زراعتی سرحد ازبکستان آبیاری میکند. قابل یادآوری است که ساخت بندها یگانه راه مهم برای مهار کردن آبها خوانده شده و برای عملی شدن این پروژه ها به میلیون ها دلار بودجه نیاز است، مسئله ای که افغانستان در حال حاضر با اقتصاد روبرکودش توان تصمیم گرفتن در مورد آن را ندارد.
اکنون چند پیام از پیام هایی را میشنویم که شنوندگان رادیو آزادی به ما فرستادند.
سلام مجدد خدمت شما و چقدر شخصا خود من خوش هستم که همراه شما وری حرف خود تکرار میکنم که بعد هم همکلام هستم، افتخار ما هستین و ما خواهش ما از جامعه جهانی و از ممالکی که دو دهه کم و بیش با افغانستان کمک کردن به حکومت پیشین و از اونا ما خواهش میکنیم که یک 4 سال و 3 سال و 5 سال و 2 سال دیگه هم با افغانستان با ملت بیچاره غریبشان که وضع اقتصادیشان خوب نیستن، همه چیز امکانات انسانی در دسترس ندارن، وضع اقتصادی خوب نیستن دیگه، یک کمک کنن.
ما لال محمد رفعت از ولایت دایکندی هستم. ما 20 سالگی فعالیت رادیوی آزادی را به تمام مسئولین و دستندرکارانش تبریک میگم و آرزومند هستم که عمر هر یکتان 20 جمع 20 جمع 20 جمع 20 طولانی شوه و از زندگی نهایت لذت را ببرن. ما واقعا به شما افتخار میکنم. رادیوی آزادی رفیق دائمی و همیشه گیم است. جاویدان باد.
سلام علیکم و رحمت الله برکاته. سید ابراهیم قندوزی هستم. در رادیو آزادی تماس گرفتیم، همیشه اخبار رادیو آزادی را گوش میکنیم در افغانستان. منتظره که همه تو 20 سالگی رادیو آزادی را ما تبریکی میگیم، گوش میکنیم اخبارش. حال بازم 20 سالگیش تبریک میگیم. زنده و سلامت باشین. به آقای ظریف نظر همیتو کارمندای خوارا، کارمندای مردا، جوانا، پیرا، کارمندای رادیو آزادی همیتو باز یک روز دیگه هم منتظر باشیم بخاطر در روزی زودترین وقت انشالله به امید خدا که یک صلح آرامی بخیر در افغانستان بیاید.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا بعد از تسلط آنها به قدرت در ماه‌های اخیر حدود 100 نفر از کارمندان و نظامیان حکومت سابق کشته شدند. وزارت داخلی طالبان می‌گوید که بعد از اعلان عفو کسی کشته نشده و واقعات اندکی که صورت گرفته نیست ناشی از دشمنی‌های شخصی بوده و زیر تحقیق جدی قرار دارد. گزارش‌ها می‌گویند که ملل متحد ادعاهای موثقی را درباره این قتل‌ها به دست آورده است، اما طالبان می‌گویند که ملل متحد باید به معلومات حلقات به گفته آنها مغرض استناد نکنند و از واقعیت در صحنه خود را آگاه سازد. پاکستان می‌گوید برای افزایش تسهیل رفت و آمد در نقاط عبوری سرحدات روی ایجاد یک مکانیزم هماهنگی به سطح ملی با طالبان توافق شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه از طالبان خواست که مارک فریچرز انجینیر و قراردادی آمریکایی را از بند رها کنند. فریچرز نظامی سابق آمریکایی دو سال قبل در افغانستان ربوده شد و گمان می‌رود نزد شبکه حقانی اسیر است. و امارات متحده عربی می‌گوید که یک راکت حوثی‌های یمن را رهگیری کرده از بین برده است. وزارت دفاع امارات امروز دوشنبه گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کردند. این در حالی است که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده است. او گفته که با وجود این رویداد به سفرش ادامه می‌دهد. سلام و روزتان بخیر. به بحث این هفته من سلطان محمد از سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. پاکستان میگوید در بازدید اخیر موید یوسف مشاور امنیتی ملی این کشور از کابل برای افزایش تسهیل رفت و آمد در نقاط عبوری سرحدات روی ایجاد یک مکانیزم به سطح ملی با طالبان توافق شدم. جزئیات بیشتری دادن نشده. قبل از سفر مقامات پاکستان به کابل یک سلسله حوادث در امتداد خط دیورند صورت گرفت. مسئولان طالبان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، هلمند و جاهای دیگر بر پروژه حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند اعتراض کرده در برخی مناطق از آن جلوگیری شد، اما مقامات پاکستان سپس گفتند که این پروژه بیش از 90% تکمیل شده. حضور طالبان پاکستانی در افغانستان یک موضوع دیگر است که قرار بود در این بازدید مورد بحث قرار گیرد. موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان روزهای شنبه و یکشنبه در کابل بود و با عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزرای حکومت طالبان و سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی ملاقات‌های جداگانه داشت. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت طالبان می‌گوید مسئولان این اتاق در ملاقات با هیئت برهبری مشاور امنیت ملی پاکستان روی مسائل مختلف از جمله مشکلات تجار گفتگو کردند. در خبرنامه همچنین گفته شده که هر دو طرف روی راهکار ایجاد سهولت در داد و ستد تجارتی، معافیت گمرکی دقل مواد صادراتی افغانستان به پاکستان و کمک ماشین آلات پیشرفته زراعتی به افغانستان گفتگو کردند. قرار بود سفر مشاور امنیت ملی پاکستان یک هفته قبل صورت گیرد، اما به علت ظاهرا نامساعد بودن هوا به تعویق انداخته شد. سپس گزارش هایی گفتند که طالبان جوانانی را که برای اعتراض به سیاست های پاکستان یک مظاهره را در کابل سازماندهی کرده بودند بازداشت کردند. موضوع برنامه این است که سفر اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل چه تأثیر روی روابط دو کشور خواهد داشت؟ مهمانان برنامه اند انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان و یحیی چاووش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم. از آقای سمنگانی میپرسیم. سمنگانی صاحب، برنامه خوش آمدین.
سلامت باشید. خوش باشید.
تشکر میکنیم که به ما وقت دادین. در بازدید اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان از کابل روی چه موضوعات توافق صورت گرفته؟ بفرمایید.
بله، نخست درود و احترامات خدمت شما، خدمت آقای چاوش و خدمت تمامی شنوندگان برنامه شما. سپس باید بگویم در دیدارها با هیئت پاکستانی که به سفر دو روزه به افغانستان آمده بودند، نخست توافقهایی که در گذشته صورت گرفته بود به بحث گرفته شد که چه اندازه عملی شده، همچنان مسائل امنیتی که هر از گاهی در امتداد خط دیورند رخ می دهد هم بحث شد تا در آینده از همچون مسائل جلوگیری شود. و در کل می توانیم بگوییم روی 25 موارد بحث شده که اکثرا موارد تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی بوده. از جمله موافقتنامه تجارتی و ترانزیتی ابتا که در گذشته میان افغانستان و پاکستان امضا شده بود و اکنون مدت آن تکمیل شده بود و تمدید می شد، در مورد سرنوشت آن موافقتنامه و تمدید آن بحث های صورت گرفته. هر دو طرف موافقه نمودند چالش هایی که هنوز هم سر راه تجارت میان هر دو کشور و همچنان رفت و آمد بین هر دو کشور وجود داره باید برداشته شود و زمینه های خوبتری برای رشد روابط اقتصاد محور بین افغانستان و پاکستان شود.
سمنگاری صاحب، اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان میگه که برای تسهیل عبور و مرور در سرحدات روی یک میکانیزم توافق صورت گرفته. میتونین برای ما بگین که جزئیات این توافق از چی قرار است؟
هنوز چون جزئیات معلوم نیست و جزئیات اعلام نشده، البته برای همه معلوم است که چون حدود 3 میلیون افغان ها هنوز هم در پاکستان زندگی می کنند و همچنان تعداد زیاد افغان ها به هدف تداوی به پاکستان سفر می کنند، رابطه تجارتی میان افغانستان و پاکستان هم نسبت به بسیاری کشورهای افغانستان بیشتر هست، بنابراین ضرورت بوده که باید رفت آمد بین هر دو کشور آسان و آسانتر شود. در این زمینه در گذشته ها هم نشست های شده بود و یک سلسله توافق های صورت گرفته بود، اما کارهای عملی آن کم بود. اکنون دوباره روی آن مسائل صحبت شده و کوشش شده یک راه حل خوبی بیرون برایه و هنوز رفت آمد بین هر دو کشور به خصوص افغانهایی که آنجا مهاجر هستند و یا افغانهایی که برای تداوی می روند یا افغانهایی که به غرض تجارت می روند بیشتر مساعد شود.
تشکر سمنگانی صاحب. یک موضوع دیگه که در آستانه سفر آقای موید یوسف و هیئت همراهش به کابل داغ بود، هم در رسانه‌های پاکستان و هم در رسانه‌های بین‌المللی افغانی و خارج از کشور هم، موضوع حصارکشی بود در سرحدات. آیا در سفر اخیر موید یوسف تماس روی این موضوع گرفته شده؟
نه خیر، مشخصا روی خط دیورند یا حصارکشی در خط دیورند در این دیدارها صحبت نشده و مسائل امنیتی که هر ازگاه در دو طرف خط دیورند رخ می دهد آن مسائل به بحث گرفته شده و کوشش شده تا از رخ دادن همچون مسائل در آینده جلوگیری شود. و شاید شما خبر باشید که امارت اسلامی افغانستان دیروز یک کمیته را هم تشکیل داده تا به مشکلاتی که در خط دیورند هر از گاهی ایجاد می شود رسیدگی بکند و کوشش بکند تا سایر مسائل را از راه یک تفاهم حل بکند و خدا نخواسته سبب تنش بزرگی بین دو کشور همسایه نشود.
تشکر. موضوع دیگری که گفته می شد در سفر اخیر شاید رویش بحث و صحبت صورت بگیره، موضوع حضور طالبان پاکستانی در افغانستان است. پاکستان نگرانی داره و میگه که در چند ماه اخیر و بعد از شکسته شدن آتش‌بسی که میان طرفین بود، حملات طالبان پاکستانی در افغانستان در پاکستان افزایش یافته، از جمله اسلام آباد و مناطق دیگه. آیا هیئت به رهبری موید یوسف این موضوع را با مقامات طالبان در کابل در میان گذاشته، رویش تماس گرفته شده یا نه؟
بله، یکی از نگرانی های آنها این بوده که
شاید یا گویا هنوز هم خاک افغانستان علیه آنها به کار برده می شود، اما موقف امارت اسلامی در این باب خیلی مشخص است و بسیار واضح است که امارت اسلامی افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد با استفاده از خاک افغانستان امنیت کشور دیگری را تهدید بکنه، و در این راستا امارت اسلامی افغانستان هرگز دچار تردد نیست و بسیار به صراحت چنانی که در تعهداتی که در پیمان دوحه و گفتگوها با سایر کشورها داشته به این متعهد بوده، اکنون در صحنه عمل هم به این تعهد خود استاده هست و به هیچ کسی اجازه نمیده. البته چون یک مرز بسیار دراز بین افغانستان و پاکستان است، مرز یا خاک 2600 کیلومتری، ممکن آنها یک سلسله نگرانی ها داشته باشند. امارت اسلامی افغانستان کوشش میکنه به نگرانی های آنها اگر معقول بوده باشه، مستدل بوده باشه، این جواب مثبت را بکنه.
اونا میگن که طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارن و حملات دو طرف صورت میگیره، چی میتونه بیشتر از این مستدل باشه؟
نه خیر، تا هنوز کدام اسنادی در این باب ارائه نشده و شواهدی وجود نداره و امارت اسلامی افغانستان چنانه که در داخل خود کشور امنیت را تامین نبوده، از مرزهای خود به تمامی معنا حراست و حفاظت هم میکنه و انشاءالله به کسی فرصت نمیده که با استفاده از خاک افغانستان امنیتی آنها را تهدید بکنه.
طالبان در افغانستان آیا میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی میانجیگری کردن؟ در گذشته گزارش هایی بوده که میانجیگری کردن و توافق آتش بس اخیر که دمای دسامبر به میان آمد هم در نتیجه امی میانجیگری بود.
امارات اسلامی کوشش میکند آنچنانی که امنیت در داخل افغانستان لازم هست، امنیت منطقه هم برای افغانستان مهم است و امارات اسلامی افغانستان همیشه تشویق میکند سایر جهتها را تا کوشش بکنند از راه منطقی و تفاهم به یک راه حل خوب برسند، چون اگر تمامی منطقه امنیت تامین شود به سود همه هست، اگر خدا نخواسته در یک گوشه از منطقه هم امنیت مختل می شود زیان آن هم به همه می رسه.
سمنگانی صاحب، طالبان در بدل همکاری امنیتی از پاکستان چی می خواهند؟
امارات اسلامی افغانستان کوشش می کند با همه رابطه خوب داشته باشه و به حیث یک همسایه خوب همکاری خوب داشته باشه و امارت اسلامی افغانستان خدا نخواسته به کدام معامله تن نمیده که به زیان افغانستان و مردم افغانستان بوده باشه و کوشش میکنه آنچه در سود افغانستان و در سود کل منطقه هست صورت بگیره و در این راستا از نقش خود استفاده میکنه.
تشکر. موقف مشخص حکومت طالبان درباره حصارکشی چیست و یا تغییر دی ایجاد شده بعد از سفر اخیر مؤید یوسف به کابل و یا همان موقف سابق است؟
این چون یک مسئله بزرگ و کهنه هست، پیش از آمدن امارات اسلامی افغانستان روی این موضوع زیاد کار شده و بین دولت به اصطلاح گذشته افغانستان و دولت پاکستان شاید یک سلسله توافق‌های رسمی و غیر رسمی بوده. امارات اسلامی افغانستان همواره گفته آماده هست روی این موضوع صحبت بکنه و این مشکل را از راه گفتگو حل بکنه. امارات اسلامی افغانستان در این مورد آماده است وارد مذاکره شود.
تشکر. همکار تکنیکی تلاش میکنه که با آقای یحیی چاوش در تماس شویم، تلفنی اونا با ما وصل نمیشه. آقای سمنگانی رو با خود داریم. سمنگانی صاحب، یک موضوع دیگه است که حالا که پاکستان میگه که روی تسهیل رفت آمد در نقاط سرحدی توافق شده، اما ما همواره شاهد ای بودیم که هزاران هزار نفر پیش روی دروازه های قنصلگری های پاکستان در جلال آباد و قندهار و جاهای دیگر و همچنین سفارت پاکستان در کابل صف میکشن روزانه، حتی شوار تیر میکنن برای گرفتن ویزا. آیا کدام سهولت در این باره میتونیم پیش بینی کنیم در آینده نزدیک؟
مشکلی را که شما یادآور شدید دلایل و عوامل خود را داره. در گذشته یک سلسله تنش ها بوده بین دولت های هر دو کشور، همچنان مشکلات کرونایی باعث شد تا یک سلسله محدودیت ها وضع شود و مردم هایی که ضرورت داشتن نتوانستن در وقت خود به ویزا رسیدگی بکنن و همچنان سفر بکنن. همچنان بعد از آمدن تحول در افغانستان تا یک مدت دروازه ها بسته بود و سفارتخانه بگونید درست سفارتخانه پاکستان فعالیت نمیکرد. لذا در کل همه یک جا شده یک مشکلی را مشکل بزرگی را به بار آورد برای افغان ها. اما اکنون که وضعیت روز به روز به عادی شدن هست و روابط ما با کشورهای همسایه هم با گذشت هر روز به خوب شدن هست، ما امیدوار هستیم از این مشکل بسیار به خوبی بیرون براییم و برای مردم ما به گونه بسیار آبرومندانه و عزتمندانه زمینه های این فراهم شوند به اساس ضرورت هایی که دارند به هدف رفتن به خانه هایشان یا به تداوی یا به تجارت زمینه های خوبی سفر مساعد شود.
تشکر سمنگانی صاحب. یک موضوع دیگه ایست که افغانستان از سالها تلاش کرده که یک خط یک دهلیز اتصال باشه میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی و حکومت سابق هم در این راستا تلاش هایی داشته، اما ما میبینیم که در این اواخر هند مثلا به طور مثال 50,000 تن گندم به افغانستان کمک میکرد و میخواست ایر از طریق پاکستان به افغانستان روان کنه، اما این کمک تا به حال تأخیر شد و در این اواخر باز گزارش شد که توافق صورت گرفته. هند میخواست که این کمک از طریق لاری های این کشور از پاکستان به افغانستان روان شود، باز پاکستان ممانعت میکرد. بالاخره هند گفت که توسط لاری های افغانستان انتقال شود گندم. کدام گشایش در این مورد آمده و این کمک چه وقت به افغانستان خواهد رسید؟
افغانستان با درک اهمیت جغرافیای خود هماره کوشش نموده تا نقطه وصل بین منطقه بوده باشه و خصوصا حکومت جدید افغانستان کوشش میکند نقطه وصل بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بوده باشه و در این راستا گفتگوها و کارهای زیادی صورت هم گرفته، با امیدی که در آینده ما در این سلسله شاهد پیشرفت‌های عملی بوده باشیم. پاکستان و هند مشکلات بین خود را دارند و ما در گذشته ها شاهد این هم بودیم که گاگاه افغانستان قربانی این مشکلات بین پاکستان و هند شده اند. ما تلاش نمودیم کمک هایی را که هند برای افغانستان اعلام نموده از راه پاکستان که یک راه بسیار آسان و نزدیک است به افغانستان برسه و در این سلسله وزارت تجارت و صنعت افغانستان همه تلاش های خود را به خرج داده و ما در این اواخر شاهد خبرهایی بودیم که در این عرصه پیشرفت شده و گویا توافق صورت گرفته باشه، اما متاسفانه هنوز هم کمک های هند از راه پاکستان به افغانستان نرسیده.
تشکر بسیار زیاد. آقای یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. بالاخره با توانستم که با تلاش همکارای تکنیکیم با اونا وصل شویم. آقای چاووش به برنامه خوش آمدین. شما چی فکر میکنین که سفر اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل و توافقاتی که در زمینه تسهیلات در عبور و مرور میان دو کشور همچنین تجارت به میان آمده چی تأثیری روی روابط دو کشور خواهد داشت؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز شما. خب همونطور که روشن است برای شما، برای همه، برای جهانیان، برای مردم افغانستان، پاکستان همیشه به خاطر اهداف خود تب و تلاش داره، تب و تلاش های داره، اهداف دراز مدت خود. همین قراردادهایی که دوستان صحبت میکنند که در رابطه و ترانزیت، تجارت و غیره در گذشته خیلی قراردادهای همونطور دلچسب، جالب و بسیار با چه مسائلی که مهم به نظر میرسه در زمان دولت آقای کرزی، آقای غنی هم قراردادهای بسیار ارزنده قراردادها صورت گرفته، ولی این که کارچکنی هیچ وقتی قراردادها از طریق پاکستان تطبیق نشده. میلیون ها دلار تجار افغانی ضربه خوردن در ارتباط تجارت، ترانزیت و غیره. پاکستان همیشه قدم به قدم هدف خود را تعمیل میکنه بر دولت های افغانستان، در بر دولت های گذشته، بر دولت فعلی. و دیگه این که میبینین یک تعداد زیادی خوشبینانه به روابط افغانستان و پاکستان میبینند، ای کاش وی پاکستان هم یک گامی در این را برمی داشت. پاکستان همیشه سیاست‌های پاکستان از زمان تأسیسش تا کنون در افغانستان به وسیله دو دست صورت گرفته، یک دست از پیش رو، یک دست از پیش پشت سر. دست پیش رو همیشه با قرآن، با دین، با این چیزا پیش آمده. دست پشت سر همیشه با خنجر، با خنجر و افغانا را از پشت سر خنجر زده و این همیشه احساس شده. همیشه پاکستان کوشش کرده بندای ما را انفجار بده وسیله تروریستا و این شواهد بسیار بسیار زیاده، بسیار بیعدد وجود داره در این رابطه تخریبکاری اقتصادی پاکستان در اون افغانستان.
چاوش صاحب، تا بال شواهد در دست نیست که کدام بند از سوی پاکستان یا عوامل پاکستان در افغانستان انفجار داده شده باشه. به هر صورت تشکر از شما. با آقای سمنگانی برمیگردیم. سمنگانی صاحب، شما چی فکر میکنین که افغانستان فعلا حکومت طالبان چه ابزاری داره که یک رابطه متوازن و بالمثل با پاکستان داشته باشه؟ پاکستان یک کشور قوی است.
افغانستان مستقل هست و همه اختیار افغانستان به دست خود افغان هاست. افغان ها بهتر میتوانند در مورد روابط خود با کشورهای همسایه تصمیم بگیرند. در گذشته متاسفانه تصمیم گیری ها در قبال روابط افغانستان با کشورهای همسایه از خود افغانستان گرفته نمیشد و یک موضوع را باید یادآور شیم که رابطه سیاسی بسیار اهمیت داره برای رابطه تجارتی و اقتصادی. متاسفانه در گذشته ها رابطه سیاسی بین هر دو کشور همسایه چندان خوب نبوده و حتما رابطه تجارتی هم از آن گزند دیده و یک پیشرفت خوبی که به تازگی شده این است که در تاریخ برای اولین بار صادرات افغانستان به پاکستان نسبت به وارداتی که افغانستان از پاکستان داره افزایش یافته. یک نشانه بسیار خوبی هست و ما کوشش میکنیم با کشورهای همسایه با شمول پاکستان رابطه حسنه داشته باشیم و رابطه حسنه بین ما و بین پاکستان یک چیز بسیار خوبی هست، ضروری هست برای رفاه منطقه و امارت اسلامی افغانستان در یک گامهای خوبی برداشته و هنوز میبرداره.
تشکر سمنگاری صاحب. کارشناسان تجارتی به این باور هستند که افغانستان میتونه یک موقف بالاتر و یا قویتر داشته باشه در صورتی که اجازه بده که کشورهای آسیای میانه آزادانه از طریق افغانستان با پاکستان و هند تجارت کنه و همچنین هند آزادانه اموال خود از طریق افغانستان و پاکستان به آسیای میانه برسانه. قسمی که پیشتر اشاره کردم افغانستان یک دهلیز اقتصادی وصل ما بین در منطقه باشه. در این راستا چی تلاش هایی صورت گرفته؟ سوال مشخص ما ایست که آیا لاری های اموال تجارتی از آسیای میانه به پاکستان میره از طریق افغانستان یا به او طرف بین یا نی؟
بله، هنوز در این راستا کدام مشکلی نیست و بلکه ما میتونیم بگیم که امارت اسلامی افغانستان برای نقطه وصل ساختن افغانستان بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به معنای واقعی تلاش های خود را به خرج می دهد و کوشش می کند تا برای رفاه منطقوی افغانستان نقش خود را ایفا بکند و برای که تجارت بین منطقه از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی، از آسیای جنوبی تا آسیای مرکزی از راه افغانستان زمینه های خوبتر فراهم شود و رشد بکند و نقش خوبی برای منطقه داشته باشه.
تشکر. حتما گسترش روابط تجارتی تأثیر روی روابط اقتصادی خواهد داشت. چاوش صاحب، نظر شما چیست که روابط دو کشور همسایه از تقابل و بدبینی به یک همکاری تحول پیدا کنه و پیش بره؟
بله، همیشه ببینین، همیشه خواست افغانستان روابط حسن با پاکستان بوده در تمام ادوار، در تمام دولت‌ها، حتی زمان امی دولت‌هایی که نام از حزب دموکراتی خلق و حزب وطن، دولت دکتر نجیب از اون شروع که پیشنهادات سالم و سازن با خاطر روابط حسنه با پاکستان صورت گرفته، همیشه این تاکیدات سوی به نفع پاکستان است اگر بتونه روابط متقابلا مفید با افغانستان ایجاد کنه. اگر از این طمع خارج شه که تمام خط ترانزیتی افغانستان از پاکستان تا آسیای میانه پاکستان میخواد در اختیار خودش باشه، این حریص بودنش است و با روابط متقابلا مفید ایجاد میکنه که در شرایط فعلی که تحریک طالبان هم مناسبات خوبه با پاکستان داره این روابط فعلا مشخص شه. برعکس ما دیدیم که در زمان به خود رسیدن دوری اخیر تحریک طالبان دو ماه مکمل تمام بنادر از طرف پاکستان بسته بود، راکت پرانی ها صورت گرفت و کنر و مناطق دیگه افغانستان، مناطق سرحدی افغانستان تحریکات نظامی صورت گرفت. ای یا نیت یک خونی که خود نشان نمیتن، ولی طرف افغانی افغان ها در طول تاریخ همیشه نیت نیک نشان دادن، همیشه علاقه من دیگه بودن که روابط حسنه، روابط نیک بین افغانستان و پاکستان ایجاد شوی. سفر اخیری هم که یاد دارن این به خاطر ایجاد روابط حسنه نیست، این به خاطر حل مشکلات فعلی که در داخل پاکستان بسیار به شکل حاد خود رسیده، میخوان از طریق افغانستان مشکلات خود حل کنند. پاکستان باید خودش مشکلات خود از طریق خود حل کنه. اگر گروه های مسلحی داره، اگر مشکلات امنیتی در درون افغانستان داره، به درون پاکستان داره بخشه، این به افغانستان ربطی نداره. خود پاکستان همونطور که مناطق وزیرستان، مناطق سرحدی چندین مرتبه به خاک یکسان کرد، تمام بازارشان همه چیزشان نابود ساخت، میتونه مشکلات داخلش هست، اختیار خود هر کار میکنه، ولی مشکلات خود از طریق افغانستان حل نکنه. همین لحظه افغانستان، پاکستان تهمت های علیه افغانستان داره که افغانستان مرکز تروریست است، افغانستان از طریق افغانستان خاک پاکستان مورد تجاوز قرار، اینا همه تهمت است یا دروغ است. در شرایط فعلی هیچ امکان از این نیست که از طریق افغانستان به داخل پاکستان گروه‌های مسلح تام به اونجا نفوذ کنه و یا فرستاده شه. بهتر است که رابط نال.
تشکر. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. سمنگانی صاحب، اگر جمع‌بندی کنین سفر اخیر آقای محید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان در مجموع چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
اونه که قبلا گفتیم افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هست که با هم خط بسیار طولانی دارند و میلیون ها افغان ها در پاکستان زندگی می کنند، تجارتشان با هم دیگر به سطح بسیار بزرگی هست، باید با هم رابطه خوبی داشته باشند، به معنای احترام متقابل، با درک واقعیت های هر دو طرف. امارات اسلامی افغانستان از طرف خود کوشش نهایی خود را به خرج می دهد تا همچون سایر کشورهای همسایه با پاکستان هم رابطه نیکی داشته باشند، و اگر یک سلسله مسائل وجود داره از راه گفتگوها حل میشه، فکر میکنیم این برای دولت و مردم افغانستان و برای دولت و مردم پاکستان هر دو مفید هسته. باید همه مسائل از راه گفتگو حل شوه و این دیدارها، این زمینه های گفتگوها را فراهم نموده.
بسیار زیاد تشکر. ساعت استودیو را که میبینم وقت ما در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان و یحیی چاووش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم و شما عزیزان که برنامه را دنبال کردین یک جان ممنون. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپارم. شاد و کامگار باشین.
میکند افسانه مرا، افسانه مرا در شهر شوره، میکند افسانه مرا، افسانه مرا یاران نصیحت، یاران نصیحت، این دل دیوانه مرا، دیوانه ویرانه مرا، ویرانه مرا،
خاطرم از دست روزگار از دست روزگار من با شکستم خاطرم از دست روزگار از دست روزگار